الان به درست بحثای خارج از درست نه هر که به درست سوال داره بپرس اسم بچه خونده متوجه نشده توضیح میخواد بفرمید ما درست تو خواهیم بخونیم حتما آره اینطور نباشه که همه که سر کلاس پسند کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سیدنا محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. امروز رو منظر مقدس آقا امام زمان علیه السلام شهادت امام باقر علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. خدمت شما همچنین عزیزانی که عاشقان امام هستی تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند معرفتی به وجود مقدس امام باقر علیه السلام رو به ما عنایت بفرماید. امام خمینی رحمت الله علیه در قصرنامه سیاسی الهیشون یک جمله جداگانه فقط واسه امام باقر نوشتن، در این حال که گفتن ما مفتخریم که مثلا نهج البلاغه در چنین جایگاهی هست و ما مفتخریم خیلی جملات اولیه قصرنامه‌شون با این جملات هست، ولی که برای امام باقر تخصصا یه خط جداگانه توصیف کردن. حالا خداوند چه معرفتی از امام باقر علیه السلام رو به امام خمینی داده که باعث شده این کار رو بکنه، مشخصه که یه چیز ویژه‌ای به ایشون رسیده که جایگاه امام باقر علیه السلام براشون بسیار پررنگ‌تر شده و اینطور نوشتن تو وصیت‌نامه‌شون. حقیقتا شخصیت امام باقر علیه السلام در میون شیعیان مقداری کمرنگ هست و کمتر میفهمن که ایشون چه جایگاهی داشته، اما خب امام عالی فهمیده مطلب رو. امام سجاد علیه السلام میدونیم که از کسانی هستن که تمام فرزندانشون بسیار عالی بودن و یکی از کارهای بزرگی که امام سجاد علیه السلام در پیش گرفتن بعد از فاجعه کربلا خفقان بسیار شدیدی بود و حملات یزید فلون همچنان ادامه داشتی، حتی واقعه حره تو تاریخ مشخصه که در واقعه های تاریخی بسیار خطرناکی بود که حمله کردن و مدینه رو به آتش کشیدن، مکه رو به منجنیق بستن به آتش کشیدن. خب در این ایام حضرت در مدینه تشریف داشتن و فشارهای سیاسی سنگینی بر سرشون بود، همطور رو کار آمدن مروانی ها برای ایشون بسیار سنگین بود. ایشون تنها راهی رو که برای تبلیغ اسلام در پیش داشتن تربیت انسانهای والا بود. یکی از کارهای امام سجاد علیه السلام بود که میرفتن و برده میخریدن میآوردن و تربیت میکرد، محرمزان آزاد میکردن. خیلی مالا بحثشون مفصل الان دیگه نمیتونم بگم، اما نکته عجیبی که ایشون داشتن تمام فرزندانشون بسیار عالی بودن و هیچ کس نمیتونست امام بعدی رو تشخیص بده که چه کسی میخواد بعد از ایشون امام بشه. ایشون یک کار بسیار جالب و به یاد ماندنی انجام دادن، تمام اون چیزهایی رو که به عنوان ارثیه مالی هست بین همه بچه ها تقسیم کردن، فقط یه صندوقچه گذاشتن واسه امام باقر علیه السلام. خب همه دلشون می‌خواستن که توی صندوقچه چه چیزی هست، ادب رو رعایت کردن. بعد از مراسم به هر حال تدفین و مراسم اندوه آقای امام سجاد علیه السلام، برادر دور هم نشستن، از امام باقر تقاضا کردن که اون صندوق رو باز کنه و به اینها نشون بده. امام باز کردن و اون از کاغذها یاد داشته. حالا این کاغذها چه بودن؟ تمامشون احادیث قدسی بود که بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم جداگانه از بحث قرآن آورده بودن و آداب دعایی بود که امیرالمومنین علیه السلام اجرا میکرد و نوشته بودن و گذاشته بودن. اون مطالب بود که از حدیث فاطمه زهرا صحیفه‌شون در اونجا بود و کلیه مطالبی که به صورت آموزه های دینی به صورت ورق در اونجا پیدا می شود. مثلا زیارت عاشورا یه حدیث قدسی دیگه که جبرئیل تخصصا واسه حضرت محمد صلی الله علیه یا حدیث لو یا خیلی از چیزهای دیگه حدیث کسا، اینها در اون صندوقچه بود و مشخص شد که ایشون امام بعدی هستن. و جالبه که اسمشون رو گذاشتن باقر، لقبشون رو گذاشتن باقر. این اسرار علمی در زمان ایشون کشف شد و به یه ترفند بسیار زیبایی، یعنی خب برای که پیروان هم نمی‌پذیرفتن خیلی حرفا رو، حضرت از این روش های نوعی استفاده میکردن. مثلا جابر انسان خیلی مسنی بود که زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درک کرده بود و خیلی اسرار رو میدونست. جابر بیا اینجا، حالا همه جمع بودن شاگرد، جابر بیا اینجا چون من میخوام یه چیزی من تو نشون بدی. بله هرچی شما بفرمایید. بعد حضرت من تو حدیث لوح دارم. بله من حدیث لوح دارم. بعد حضرت من این حدیث لوح شبیه همینی که دست منه. بعد همه نگاه میکردن، بله این همه اصلا حدیث لوح حدیثیه که زمان تولد حضرت امام حسین علیه السلام با عنوان هدیه تولد جبرئیل آورده برای حضرت زهرا سلام الله علیها. بسیار هم سند معتبر و عزیز و فوق العاده ای که هنوزم بین ماها مخفیه. من هنوز در بین افراد کمتر دیدم که راجع به حدیث لوح تو مجلسشون صحبت بشه. خیلی نادر اطلاع دارن که حدیث چیه و در این حدیث تمام اسرار 14 معصوم گفته شده. حالا حضرت امام باقر از همین رو مکشوفش کردن آوردن. یا زیارت عاشورا در زمان ایشون نقش پیدا کرد. من میگم آقا ما میخوایم زیارت امام حسین بریم، این خلفای مثلا عباسی ظالم هستن. بله بریم. خب بریم با چه زبانی حرف بزنیم؟ به این صورت هم بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد تا آخر باید خب شیعیان هم استفاده میکردن. بعد تمام این سندها در زمان امام باقر علیه السلام رواج عمومی پیدا کرد که بعد می‌بینید که امام صادق علیه السلام تونستن 6000 شاگرد تربیت کنن رو همین سندها توسعه‌اش دادن. پس ایشون باقر العلوم شدن، کاشف این علوم شدن و بعد هم امام صادق علیه السلام ناشر این علوم شدن. و شما می‌بینید که از اون زمان دیگه الان شما می‌بینید هر چی که داره نقل میشه قال الباقر قال صادقه. ولی خب تمام اینها از وجود خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رسیده بود و این عزیزان با یک ترفندهای بسیار ماهرانه و زیرکانه تونسته بودن عمومیش بکنن و به دست نسل‌های آینده برسونن. بنابراین وجود مقدس حضرت امام باقر خیلی گرون قیمته در تاریخ کتبی دین اسلام که از اون به بعد اسلام دیگه کتباً ارائه شد و مکتوب شد و از اون حالت افواهی در آمد، چون در زمان امام حسین علیه السلام نمیذاشتن ایشون حرف بزنه. اینقدر امام حسین علیه السلام مظلوم بودن، حتی میگن که یه بار نشسته بودن و یکی از اصحابشون کنارشون بود، بعد مردی احکام میخواست سوال کنه، اومد از این صحابی پرسید، از امام نپرسید. این چقدر امام تنها بودن. وقتی از این پرسید بلد نبود، امام ما جواب بده، این پلید گفت من که تو نپرسیدم، من از این پرسیدم. اونقدر بی‌حرمتی میکردن امام حسین علیه السلام. الان شما احادیثی که از امام حسین باقی مونده بسیار کمه، قابل شمارشه. اینقدر ایشون رو تنها گذاشته بودن، یعنی به عنوان فرزند علی اصلا بهش توجه و بغض می‌ورزیدن به ایشون. و حالا حساب بکنید که این احادیث چجوری باید به دست مردم برسه تا به ماها انتقال پیدا بکنه. بنابراین ببینید که ائمه ما چقدر خون دل خوردن و اینها رو به ما رسوندن. شما چقدر خون دل میخواهید که به دیگران برسونید؟ چقدر تلاش میکنید که به دیگران برسونید؟ چقدر یاد میگیرید و پخش میکنید؟ ما مگه چقدر وقت داریم؟ یه عمر کوچولویی که ما دادن، هر یه عمر کوتاهمون، چقدر تو مهمانی همون از این حرف رو میزنیم؟ و چقدر میگیم لباس فلان شده، کدو اینقدر شده، بادمجون اینقدر شده و با دیگران همراهی میکنیم؟ امام باقر علیه السلام میفرماین اگر در جمعی بنشینید و امر ما بین شما احیا شود، من مشتاق عطر جانهای شما هستم و آرزو میکنم در بین شما باشم. توصیه میکنم که دور هم میشید امر ما رو بگید، از اموری که مربوط به ولایت، مربوط به امامت، مربوط به احیای قلوب انسانها به دست معارف اینها صحبت کنید، با هم حرف بزنید، تو نشستای خانوادگی پیش شوهر، بچه، مادر، پدر. این همه رسانه های خارجی الان در بین ما رسوخ کردن چون اینها نیست. چون ببین این لیوان آب هر چقدر خورده بشه بلافاصله با هوا پر میشه. یعنی خاصیت این دنیا اینطوریه که این لیوان که از آب خالی میشه با هوا پر میشه. الان چرا انقدر رسانه در میون جامعه ما پر شده؟ چون آب ولایت نیست، آب ولایت نیست و به بهانه که خواهیم نمیپذیرن مقاومت میکنن. شما چرا ترفندی نمیزنید زیرکانه این کارو بکنید؟ مثلا یکی از کارهای با عظمت امام باقر علیه السلام بود که به امام صادق فرمودن که پسرم یا بنیه، روایتش اینطوره، یا بنیه من به تو وصیت میکنم 10 سال در منا، ایام منا، برای من مراسم عزاداری بگیر. حالا ایشون تو جرمه کربلا 5 ساله بودن. میگن من به تو وصیت میکنم در منا، ایام منا، عید قربان، شادیه، بی برای من عزاداری بگیر. بعد میفهمن اوقف لی من مالی، از مالم وقف میکنم، خرجی اونا بکن، خرجی عزاداری کن. یه کسی که روزه میخونه، کسی که میاد روزه گوش میکنه، پذیرایی کن از اینها، خرج کن واسهشون. که ما الان مراسم امام حسین علیه السلام و این برنامه ها رو از وصیت امام باقر علیه السلام داریم. بعد ایشون که 10 سال در منا، ایام منا فقط 3 روزه، تو ایام هش فقط منا 3 روزه. خب ایشون امام صادق علیه السلام این کار رو کردن. بعد خب در منا همه قربانی کردن، همه شادن، نشستن برن رمی جمعاتشون بکنن بیان 3 روز موقفشون اونجاسته. بعد مثلا میدن که بعضی از چادر رو صدای هوهوی گریه میاد. میرفتن نگاه میکنم چی خبره، چی شده، همه بیدنش جای خنده گریه میکنن. بعد نه که مثلا یه نفر داده میگه حالا علی اصغر رو اینطوری دشنه شهید کردن. وا چطور؟ چون این کربلا یه منطقه کوچیکی بود در کشور اسلامی و یزید ملعون گفتش که با کشتن امام حسین و یارانش که همه رو من نابود کردم، لا جا اخرم هم ولا وحیان، دیگه نه خبری نه وحی، همه جمع کردم دیختم دور. خب واقعا کوفیان که 30,000 نفر من تو کربلا میذارم که بحث کربلا منتشر بشه. کشورهای اسلامی که حالا دورتر از مثلا اون شهرهایی که دورتر از کربلا بودن از کجا میفهمیدن اسرار رو؟ اصلا اون موقع نه وسایل ارتباط جمعی بود، نه تلویزیون بود، نه تلفن بود، نه خبر هیچی. بعد در منا از تسراسر کشور اسلامی جمع می شدن علیه از خر اینجور شهید شد، روحیه اینجوری شهید شد، حضرت زینب تو بیابان ها کشوندنش. خب اینا می رفتن شهرشون برای اونایی که من استقبال حاجی تعریف می گرم ما یه چیز عجیبی دیدیم تو حج. چی دیدیم؟ تو چادر مثلا شیعیان مثلا اهل بیتی این حرف رو زده می شود. بعد سالی بعد حاجه های دیگه که می رفتن باز به تعییم ما هم شنیدیم سال بعد سال بعد 10 سال به این سبک، به این سبک وجود مقدس امام باقر، جریان امام حسین منتشر شد تو جهان اسلام. واسه همینه که الان ببینید تو انگلستان هم زیارت عاشورا میخونن، تو آفریقا هم زیارت، تو هندوستان هم زیارت عاشورا میخونن. چی شد؟ اینا از کجا امام حسین شناس شدن؟ از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. و واقعا ما بسیار شرمنده زحمات این عزیزان هستیم و روز قیامت بزرگترین بدبختی ما خجالت در مقابل این عزیزانه که اینطور با فراست و کیاست راه نشر دین رو هموار میکردن و با هم گرد شما اینقدر عمریتی چی کار کردی برای نشر دین تو فامیل خوده، تو محله خوده؟ اقلا همسایه میفهمید امروز شهادته، یه پرچم سیاه میزدی؟ همسایه امروز چی روی پرچم سیاه زده؟ امروز شهادت امام باقره. یه غذایی ساده درست کنه، بچه ها که میان خونه چه خبر مامان؟ امروز شهادت امام باقره. میدونی امام باقره چیه؟ بعد از نهار شام داره هم بشین بچه ها تو دقیقه راجع به امام باقره با هم صحبت کنیم، چقدر شما اطلاعات دارین؟ چقدر میدونین؟ مثلا اونو خب خجالت میگیشن نمیدونن، حالا بشین من براتون بگم. بعد دفعه دیگه میدونم مطالعه میکنن، خب شما چقدر میدونین؟ شما چقدر میدونین؟ تو برای ما بگو. حال میشنن حرف میزنن و توسعه پیدا میکنه معرفت به ائمه تو خونه ها باید انقدر بره بالا که بچه ها تاریخ بلد نباشن، حقیقت ائمه رو بلد باشن. الان بپرسی امام باقر کی دنیا آمد؟ نمیدونم. کی رفت دنیا؟ کی شهیدش کرد؟ نمیدونم. کی شهیدش کرد؟ نمیدونه. زندگی چطور؟ نمیدونه. خب چرا؟ به خاطر که اهالی خونه کمکاری کردن در این قضیه و متاسفانه معارف اینها رو نشر ندادن و نشرش افتخاره، نشرش برکته. انشالله که همین امشب شما این نکات رو که شنیدید هم منتقل بگن و خودتون اضافه بر اون که بلدید ارائه بدید و همینطور خانواده برای ایشون عزاداری کنید. میدونید که وقتی شما عزاداری میکنید قیمت خودتون بالا میره، اونا که نیاز ندارن، اونا که جایگاهشون بسیار رفیع و نیاز ندارن. برای خوشنودی آقا امام زمان صلوات
بله.
ببینید الان اینقدر نویسنده های مشهور راجع به 14 معصوم کتاب نوشتن. بله. بعد هم کتاب های الان تاریخ تحلیلی زیاد شده، یعنی با صحبت های مقام معظم رفعی خدا حفظشون کنه حوزه ها رو موظف کردن به نگارش تاریخ تحلیلی اسلام. الان یکی از واحدهای درسی دانشگاه ها اصلا تاریخ تحلیلیه که ما باید نحفا درسشونه، تاریخی که تفسیر میکنه وقایع رو، چرا این اتفاق افتاد، نه که این رفت اون اومد اون رفت این اومد. تاریخ های قدیمی که تو کتاب های ما نوشته بود اومد که این رفت اون اومد اما به چه دلیل رفتن. مثلا شما همیشه مغول رو به عنوان یک گروه وحشی میبینید در تاریخ، ولی که الان تو تاریخ تحلیلی میگه تنها زمانی که شیعه تونست حرفای نوعش رو ارائه بده زمان سیکره مغول بود، چون اونها در کشتار و فتح سرزمین ها موفق بودن اما برای نگهداری سرزمین های هنری نداشتن. شیعه از این فرصت استفاده کرد، از این فرصت استفاده کرد، حکومت رو از نظر علمی دست خودش گرفت. مثلا خواجه نصیر طوسی یکی از بزرگ مردهایی هستش که تونست با قدرت این مغول ها رو نظامندشون کنه و حکومت رو توسعه بده. تو اون زمان یواش یواش شیعیان چون حرف داشتن، علم داشتن، اومدن بالا، ولی سنی‌ها هیچ علمی نداشتن، فقط زور و قدرت فشاری که بر سر مسلمان‌ها داشتن همین کاری بتونستن بکنن که به شیعه کشی میگن، از سرهاشون مناره درست میکنن، زنده زنده لای دیوارا میذاشتن. ولی وقتی که کل این گروه بنی عباس پیچیده شد، نابود شد به دست مغول تو همه سرزمین ها، حکومت از دست اونها گرفته داده شد به مغول خونخوار، حالا اینا برای استقرارشون هنری نداشتن، شیعیان اینجا چون علم داشتن، احادیث ائمه رو داشتن، آمدن و بالا و حکومت رو کشیدن بالا. و حالا میگم که وقتی شما تاریخ تحلیلی میخونی، مغول مثلا بعدم نبود، یه فرجه بود برای اینکه علم نشر پیدا کنه در سراسر کشورهای اسلامی. و الان تاریخ تحلیلی زیاد اومده توی چیز، مثلا اگر شما برید توی اینترنت سرچ بکنید خیلی کتاب‌های خوب اومده. بعد برید توی این مؤسسه‌هایی که تو قم داره به شدت کارهای عظیم جهانی میکنه، ما همه غافلیم ولی جهانی از ما جلوتره. مثلا من میبینم سوالاتی که از اون طرف میاد خیلی پخته‌تر از سوالایی که کلاس‌های دانشگاهی ماست. اونا خیلی مسلطن، خیلی مطالعه میکنن، خیلی دانا شدن. ولی مثلا ما از بس که در درون نعمت هستیم، به قولن مثلا یه ماهی تو آب میگه آب کجاست، اصلا نمیدونیم این چیزا چیه. میتونید هم از اینترنت استفاده کنید، هم کتابخونه ها رو سر بزنید. کتاب فروش رو به شدت کتاب های خیلی عالی آوردن اخیرا، نویسنده های معتبری دارن کار بزرگی میکنن که اگه ما جامعه خودمون ضرر کردیم دیگه هم جلو میرن و خلاصه ما جامعه بودیم. خب اما بریم سر درس امروزمون. من تخته رو خواسته بودم برای که یه درس تکراری که قدیم داده بودم دوباره بدم، چون ماشاءالله تعداد جدیدی ها خیلی زیاد شده و اطلاعات قبلی رو که نداشته باشید خب خیلی کار ما پیش نمیره، باید یه مقداری اطلاعات قبلی هم براتون بگیم انشاءالله. آه بریم ببینیم این کار دیگه این حرفا بریم ببینیم، چون تو همه خونه هاتون یه مطلب نامه داریم دیگه، ببینیم بعد اون چیرین تر بشه. خب نه بحثم این بود که ایشون چرا از 14 معصوم روی امام باقر این همه مانور کرده و تخصصا یه جمله گفته، نشون میده خیلی به ایشون معرفت پیدا کرده و خب همین نشون میده که ایشون خیلی عمیق به قضایا نگاه میکرده، فقط همینطوری شعاری به کارها نمیپرده. ما الان شعاری میگیم، امام زمان رو قبول داریم، اما چقدر از امام زمان میتونیم تعریف کنیم؟ الان به شما تلفن بدم بگم بیا از امام زمان تعریف کن، چی میخوای بگی؟ واقعا یه تلفن به تو بدم بگم بیا صحبت بکن، ما چقدر میتونیم از امام رو بگیم؟ 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعت، چقدر؟ این هم خودش یه هنریه که میتونید خودتون بیشتر کار کنید. خب اما بحث امروزمون در تذکر است، درسته؟ شما تو بحث مشارطه، مراقبه، محاسبه چی کار کردین؟ تو نسین؟ همش تنبیه کردیم، خودتون یه تشویق هم کردیم. آها بیشتر تنبیه بوده، خیلی خوبه. همین که ما با خودمون هی تنبیه بکنیم نفس ادب میشه، واقعا نفس ادب. اصلا نگران نباشید، نفستون مهذب میشه، تراشیده میشه، خوشگل میشه. ببینید مثلا وقتی شما یه پارچه از بازار میخرید، اگه خیاط باشه میخونه اصلا شکلی نداره، ولی وقتی که اینو هی قیچی میکنید، هی زیر سوزن میندازید، هی سوراخ سوراخش میکنید، طرح بهش میدید، بعد یه چیز بسیار زیبایی که هر کی نگاه کنه میگه با این چقدر ارزشمند شده، قیمتش هم بالاتر از اون پارچه میشه. لباس دوخته از پارچه ساده بسیار گرونتره، چون روش کار کردی. حالا نفس هم که روش کار میکنه خیلی گرون قیمت میشه و قیمتش هم خوب خداست دیگه. همون جمله که گفتی من عرف و نفس فقط عرف و رب، هر کس نفسش رو بشناسه خدای خودش رو میشناسه، چون نفس واقعا بهترین براق برای معراج مؤمن. ولی خب وقتی که کج کله باشه، نفس اماره باشه، خب خیلی خطرناکه. ولی وقتی شد نفس لوامه خیلی خوبه، یعنی یه قدم جلو افتادی. با این مشارطه نفس میشه لوامه، یه مقداری نفس جلو میفته. حالا تو درسمون میرسیم به اینکه قوای نفس چیه، چجوری باید از اون حالت سرکشی درش بیاریم، ان شاءالله میگیم خدمتتون. اما بحث امروزمون درباره تذکر هست که امام میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، از اموری که انسان را معاونت کامل میکند در مجاهده با نفس و شیطان و باید انسان سالک مجاهد خیلی مواظب آن باشد تذکر است. امام اینجا خیلی جمله امیدوار کننده شیرینی رو گفته، فرموده که معاونت کامل میکنه، یعنی اگر شما بتونید خدا رو یادآور بشید و ذکر خدا، نه فقط لفظ ذکر، ذکر قلبی فکری برای شما حاصل بشود و بفهمید کجا داره شیطان با شما بازی میکنه، کجا داره نفس با شما بازی میکنه، این یه شما رو بسیار کمک میکنه در اینکه بتونید به نتیجه برسید و سالک الالله باشید. سالک الالله با مؤمن یک دنیا فرق میکنه. حالا من کدومی که از اینا رو بردارم هم رو خودم ببرم؟ هیچ کدومو؟ باشه. ببینید انسان، گفتیم قبلا خدمتتون که وقتی که عبادت میکنه، این عبادت انسانو مغرور میکنه که میکنه دیگه همه کار شده. این خیلی خطرناکه. مثلا ما مؤمنا اینقدر خودمون رو احترام میکنیم و این آدمای لختفتی خیابون رو خیلی بد میدونیم. این بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. چه بسا اونا توبه کنه از ما جلوتر بیفتن، ما با این عجب و تکبری که داریم از اونا خیلی عقب‌تر بمونیم و موقع به قول معروف امتیاز گرفتن و امتیاز دادن ما از اونها عقب بمونیم، به جهتی که اونها چون احساس گناه میکنن، احساس حقارت میکنن، به خدا نزدیکتر. من کجا احساس حقارت میکنم؟ من میگم خیلی آدم حسابی هم هستم. به من این خطرناک. دستتون درد خیلی من بسلام بود بفهمید. خدمتون که انسان وقتی که نماز میخونه میره بالا، دروغ میگه میاد پایین، مکه میره میره بالا، غیبت میکنه میاد پایین. اون هفته راجع به اون خانم بچون گفتم که میگو از بوی درخت زقوم و سر ناراحتم، یادتونه؟ نگفتم. یه خانمی اومدن پیش من، گفتن خانم مادر شوهر من از دنیا رفته، خب ما خیلی بهش خدمت میکردیم موقعی بیمارستان خوابیده بود، اینها خیلی زبان بدی داشت، تلخ بود، که الان اومده به خوابم، مادر شوهر من مادر شهیده، اومده تو خوابم و گفته که از این بوی درخت زقوم خیلی اذیت میشم و این سگا منو خیلی اذیت میکنه. های معنی یعنی چی؟ اینه که من وحشت کردم، من پناه بر خدا، ما هم همینیم دیگه. این مادر شهید حتی شهیدش نتونست ازش گره گشایی بکنه، چون خیلی زبان تلخی داشته، خیلی غیبت میکرده. تو حدیث چی داریم؟ کسی که زیاد غیبت میکنه خوراک سگ‌های جهنمی، خیلی گوشت مرده میخوره دیگه، خیلی گوشت مرده میخوره، متعفن میشه، خوراک سگ‌های جهنم. که این به خواب اومده گفته که این سگا منو خیلی اذیت میکنن و بوی درخت زقوم منو اذیت. بعد این خانم مخالفی نبودش که خیلی اهل مطالعه و علم باشه، باز معنی خوارشو بفهمه. گفت من فقط تو سوره واقعه زقوم شه خوندم، این زقوم چیه؟ وای من انقدر حالم بد شد، گفتم پناه بر خدا. میدونید که در آداب ماه شعبانه که درخت زقوم برگاشو به روی زمین پخش میکنه، درخت طوبا هم برگاشو به روی زمین پخش میکنه، شاخهاشو روی زمین پخش میکنه. شما هر عمل خیلی انجام بدید به شاخه از شاخه طوبا وصل میشید، هر عمل شرعی انجام بدید به شاخه از شاخه درخت زقوم وصل میشید. بعد از ماه شعبان بعد میگردن اون افراد رو به اون جاهای خودشون، از اونایی که به شاخه طوبا وصلن میرن توی بهشت، اونایی که به شاخه زقوم میرن تو جهنم. بعد این خانوم میگه از بوی درخت زقوم من آزار میبینم. اینه حالا بینید نماز خونده، زیارت عاشورا خونده، دعا کرده، آدم مذهبی بوده، مادر شهید شده، این چیز کمی نبوده، ولی اون اخلاقای زشتش اینه الان تو ماه شعبان ازش صادر شده، به درخت زقوم چسبیده، الان اونجا میگه از بوی درخت زقوم اذیت دارم میشه. که باور کنیم که واقعا و من یه عمل مثقال ذره خیره و من یه عمل مثقال ذره شره. بس کسی که نماز میخونه میگه بالا، دروغ میگه میاد پایین، کسی که میره مکه پاک میشه. و اصلا در حدیث داریم اگر شما روز عرفه در عرفات بودید شک کنید که خدا شما بخش شما مشرکی. خب این حاجی ها که بر میگردن همه پاک شدن، همه بخشیده شدن، همه عفو شدن. حالا که این دیگرش میداره اون اخلاقهای غیبت و نمیدونم تهمت و اذیت و اینها که من اینجا تنبیه نکردم نفسمو صافش نکردم، دوباره به سراغ هم دیگه، دوباره این کارخونه تولید کنم، دوباره تولید میکنه. خب من خطرناک میشه بعضم دیگه. ببین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اگر مردی شما اینجا برسه من میترسم، چون دیگه محروم میشید از بهش. کی میدونه مرگش در چه وضعیتی، در وضعیت گناه، در وضعیت عبادت کی هست؟ ما که اصلا خبر نداریم مرگمون یا قرآن که هیچ کس نمیدونه به ای ارز کم و در کدام زمین میمیره، هیچ کس نمیدونه. خب ولی اگر که ما تقوا پیشه کنیم، یعنی از گناهان هی پرهیز کنیم، هی حواسمون باشه بریم نه این کار نکن، اون کار نکن، هی به خودم نهیب بزنم، تقوا پیشه کنم، عبادت کنم، عبادت گناه رو هی میریزه، هی میریزه. عبادت نماز، نمازهای حالا واجب، نمازهای نافله، نمازهای قضا که قضاش کردم مثلا الان جبران کنم، اینا هی گناهان رو میریزه. و تفکر هم که چیه؟ عبادت دیگه، تفکر راجب خدا که منجر تذکر بشه، تفکر که نهایت بشه تذکر، اینها انسان رو کمک میکنه. وقتی شما نماز بخواهیم میریم بالا، گناه که پیش میاد اینجا تقوا پیشه میکنیم انجام نمیدی، مکه میری اضافه میشه میری بالا، باز گناه پیش میاد اینجا تقوا پیشه میکنه، باز میری بالا. بعد کارهای که خیلی این میشه چیه؟ به این میگن سالکه الالله، به این میگن سالکه الالله، به سوی الله این حرکت میکنه. اما این مؤمنه، مؤمن کارهای خوب میکنه ولی خرابش میکنه. واسه همینه که ما ریزش تو مؤمنین زیاد داریم، هم تو مسئله مملکتی ما دیدیم چه ریزش های وحشتناکی داشتیم. کسایی که امام خمینی بهشون امیدوار بود، من تو وصیت‌نامه‌شون نوشت من از عده‌ای که سالوس بودند، یعنی خودشون مخفی کرده بودن، اگر حرفی در بازم الان میگم نه اونا را قبول ندارم. یعنی یه عده‌ای آمدن و گفتن ما مؤمنی ولی بعد خیانت کردن. خب یعنی مؤمنی چونه دیگه، واسه این مؤمن باید امتحان پس بده، خیلی باید امتحان پس بده، امتحان بده تا معلوم بشه که این واقعا مؤمنه یا نه. واسه همین که در سوره عنکبوت میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فهم لا یفتنون، هر که گفتیم ما مؤمنیم تموم شد؟ نه خیر، ما امتحانتون میکنیم، تو فتنه ها میندازیمتون تا ببینیم صادقین از کاذبین جدا بشن، تفکیک بشن. پس ما هر لحظه امتحان خواهیم داد، هر لحظه. فکر نکنید که مثلا امتحان نمیگیرن از ما، دیگه تموم شد، ما که گفتیم مؤمنین فعلا تموم شد، نه، ما هر لحظه امتحان تو هر سن و تو هر جایگاه علمی و جایگاه عبادی باشیم امتحان داره پس میدیم. و پناه بر خدا، خداوند میفرماید منافقی رو در سال دو بار امتحان میکنن، دو بار امتحان سنگین میکنن. تو قرآن میفرماید دو بار امتحانشون میکنن تا ببینن که چه خبره. و پناه بر خدا میفرماید که با اموال و فرزندان هم امتحان میکنن. ما هم همش باید با فرزند و اموال امتحان پس میدیم دیگه، برای چی؟ برای اینکه خالص بشیم، سالم بشیم، پاک بشیم. خب پس ببینید، یکی از چیزهایی که حالا در کتاب نشان از نشانهای جلد دو
بعد این هست که تام شد. خب نمیگم یه سلام بفرستیم.
الله صلی علی محمد آل محمد بچه
بچه باشه به موقعش میگم. حالا من برم رو درس از درس بگم براتون. به هر حال از اموری که انسان را معاونت کامل می نماید در مجاهده با نفس و شیطان، دیدین بالا هم در بحث تفکر دارتونه که از همه سوال کردم تو بحث تفکر مام چی می گفت؟ گفت فکر شما باید بیانجامد به مجاهده با نفس و شیطان. تو تذکرم هم نمیگه، میگه همش باید حواستون باشه شیطان داره با شما چه کار میکنه، نفس با شما چه کار میکنه. کی میتونه بگه که فرق کار شیطان با نفس چیه؟ دست بلند کنیم بگیم.
شیطان
حالت
ترس و
حتی ببینید شیطان چند تا کار میکنه، کارش مشخصه چون قرآن گفته عدو به مبینه. یک از شیطان یاده کنید فقر، نشدی نخوردی نپوشیدی نرفتی تو از همه عقبتری اونا جلوترن، که این سراغ همه میاد. بعدم شاکی میشن میگه ها کی باید شد شوهره، چی باید شد این فامیله، کی باید شد این همسایه. زود دومی روشش چیه؟ بین شما با بغض و عداوت حکومت میکنه. یه اول الهام فرق میکنه، بعد تو بگه دنبال مقصر، کی من این کار کرد، کی باید شد من به اینجا نرسم. زود یه افر مصداق پیدا میکنیم. این مصداق بغل دستتی معمولا از بغل دستی های خودتون انتخاب میکنیم. مثلا بچه باشه میگه مادر پدرم، مادر پدر باشه میگه مثلا بچه هم، زن باشه میگه شوهرم، شوهر باشه میگه زنم. بیشتر بغل دستی هاتون رو میگه ها این با من بود دیگه، این باعث شد که من به جایی نرسم. پس اول بعدی فرق میده، دوم دشمنی ایجاد میکنه، و سوم تقلون علالله مالا تعلمون. یه چیزایی به خدا ببندید که نمیفهمید چقدر زشته، یه چیزایی به خدا ببندید که خیلی زشته. در همه عالم میگم خدا پاک هست سبحان الله، من نه، من پناه بر خدا میگم خدا منو بدبخ کرده، خدا منو بیچاره کرده، خدا به من نداده، خدا پناه بر خدا، پناه بر خدا، خدا پدر منده رو برده تو این امتحانا، خدا فوق ظرفیت من از من امتحان گرفته، چرا خدا این کارو کرده، چرا اون یکی اینطور نشده. تقلون علالله مالا تعلمون این کارو میکنه. و بعد هم امر به فحشا میکنه، به حالا برو هر کار دلت خواست بکن. چهارم که امر فحشا میکنه، فحشا گناه های پنهانیه که بسیار هم زشته. بعد امر به منکر میکنه، پنجم میگه حالا جوری همه بکن چه اشکال داره، میگه حالا چه اشکال داره جوری همه بکن، بذار هر ببینم تو نترسی بکن. حالا فرش رو هر رو که یواشکی بود حالا تو دیگه آشکار میکنی، که اینجا دیگه تعادل جامعه به هم میخوره، که میگم باید نهی از منکر بکنید. اینجا دیگه تعادل جامعه رو باید شما حفظ کنید، خود رو باید حفظ کنید. پس بنابراین اینا کارهای شیطانه و شیطان تو این پنج قسمت خیلی به ما فشار میاره. و ما چجوری میتونیم باش بجنگیم؟ ما هر دقیقه یه چیز قدرتمندی بزنیم تو سر این چی؟ خود خدا، یاد خود خدا شیطان رو نابود میکنه، که نماز بالاترین یاد خداست، که در حدیث داریم نماز بینه شیطان رو به خاک میماله، یعنی اون قدرت بالایش رو به زمین میزنه، نابودش میکنه. حالا این شیطان رو ما بخوایم به خاک بزنیم وقتی نماز نخونیم میشه؟ نه دلم پاکه، حالا نه بعدم میخونم، نه هر یه نماز که از تو قضا میشه یه مقدار بنازه مسافت های سنگین شیطان بر تو مسلط شد و تو رو عقب راند، تا بخوای برگردی نمیذاره دیگه. و معمولا هم شیطان لحظه ای از ما غافل نیست، لحظه ای. حالا برسیم تو بحثش، میگیم خدمتون. حالا اینجا بحثای شیطان داره که کنترل وقت خیال و اینها رو داریم، میرسیم بهش که شیطان چجوری با خیال ما بازی میکنه و چجوری بر ما تسلط پیدا میکنه. همین الان من پیشنهاد میکنم هر کدوم از خانوم ها که اهل مطالعه و کار هستن کتاب المعجم المفهرس هست که تمام آیات قرآن داره، بین اون لغت شیطان که حدودا 69 یا 68 بار در قرآن آمده، آیات رو دسته بندی کنیم بیاریم برای ما، خدعاهای شیطان رو توش بیاریم تا ما برسیم به بحث ضبط خیال. کارهای خود رو من اینجا میخونم بگم که چه کسایی این تلاش رو کردن. هر کسی که میتونه این کار رو بکنه بری تو کتاب المعجم آیات مربوط به شیطان رو در بیاره، تمام خدعاهای شیطان اونجا تو آیه به شما نشون داده میشه که شیطان از چه راههایی بر شما تسلط پیدا کرده یا میکنه یا خواهد کرد، که اینها رو باید خودمون بشناسیم دیگه. دشمن ما باید از کی بشناسیم؟ از همون اول باید دشمن رو بشناسیم. اصلا چرا الان بهداشت بدن بهتر از درمان درد هاست؟ چون اصلا علم بهداشت الان چیه؟ میگه اول خودتو سالم نگه دار، نمیخواد به خرج کنه واسه درمان و واسه به قول معروف هزینه های سنگین عمل جراحی و چه و چه. قبلش پرهیز بکن از این سری کارها، مواظبت بکن به اون بدبختی نمیافتی. حالا پس تذکر خیلی کمکمون میکنه که بر شیطان و بر نفس مسلط شیم. نفس الان از ما چی میخواد؟ و واقعا هم نفس خیلی خود آهاش سنگین تر و کثیف تر از شیطانه، خیلی کثیف تره که آدم های قدر رو به زمین زده، مثل سامری. سامری کی بود؟ جای پای جبرئیل رو زمین دید. در زمانی که حضرت موسی نبود این امتی رو که از رود نیل گذشتن فرعونیا رو نابود کرد خدا براشون، اون همه برکات بهشون رسید، این امت رو سامری از را به در کرد. سامری که ما تو انقلابمون هم امام گرفتار سامری شد هم آقای خامنه‌ای، هر دویشون گرفتار سامری هم. سامری هایی که دین بلدن نفسشون خیلی کثیفه و مردم باور نمیتونن بکنن، اصلا نمیتونن مردم باور کنن، چون اینها به عنوان دیندار های مجاهد میشناسن. اصلا تمام الان جنگ های سیاسی که تو ایران هست سر سامری هاست، که سامری که تو قرآن هم ازش نام میبره حضرت موسی میگه تو چرا این کارو کردی؟ این اثر رسول رو زمین دیدنی دید که جبرئیل اومد و خاک پای جبرئیل رو ریخت توی گوساله و گوساله صدا داد، یه چیز عجیب شد، اصلا دیگه از پا مردم افتادن دیگه، دوباره رفتن. و ببین الان هم ما سامری های زیاد داریم که مجلی دارن، روزنامه دارن، چی دارن چی دارن، ولی که مردم نمیخوام باور کنن چون به اینا علاقه داشتن. دنبال به ای گفتن زنده باد زنده باد، حالا میگن ای بابا مگه میشن بگن مرده باد؟ نمیتونم. خب این سامری چون با نفسش مبارزه نکرده دوچاره این حادثه ها شده. پس از اول باید خودمون مواظب خودمون باشیم. یک، میفرماید که این مجاهده چجوری هست؟ ما این مقام رو به ذکر آن ختم میکنیم با این که خیلی از مطالب باقیست و آن در این مقام باید از یک یاد خدای تعالی که من هر جا برم یاد خدا باشم. دو، نعمت‌هایی که به انسان مرحمت کرده. خیلی خوبه شما یادتون باشه این نعمت‌هایی که دارید. ما نعمت‌ها رو که یادمون میاد وقتی میریم بیمارستان ببینیم ادهی تو تخت بیمارستان خوابیدن و من سالمم، اون موقع میفهمن. یا اینکه مثلا آدم میره توی قبرستان میبینه که وای چه عزیزای من الان کنارم هستن، بستن کنار من، ولی چه کسی اونجا مثلا عزیزاشون از دست دادن. پس من قدر بدونم دیگه. ببین این مراکز یاداوریه، ولی وقتی شما خودتون خودکار به یاد نعمت ها باشید، این یاداوری دائمی میشه. نمیخواهد من به این مراکز مراجعه کنید تا یادتون بمونه نعمت ها رو. پس هم به یاد خدای تعالی بودن و هم نعمت هایی که خدا به ما مرحمت کرده. یکی از دوستان من میگو من تا حالا 3 بار زندگیم آتیش گرفته. من چرا؟ که من بویایی ندارم. حالا ما اصلا میفهمیم نعمت بویایی چیه؟ که وقتی غذا میسوزه بوی سوختگیشو آدم که احساس میکنه میدونه میره حالا خاموش میکنه دیگه. که من غذا سوخته بعد آتیش گرفته، ظرف آتیش گرفته، پرده آشپزخونه، خود آشپزخونه سوخته، همسایه‌ها بر من آتیشن خبر تو خونه نشستم من که درو شکستم میخوام تو رفتم مثلا چی شد مثلا آشپزخونه تای ساخته مفت آتیش گرفته. گفتم 3 بار بر من اینطوری پیش اومده، من نعمت بویایی رو ندارم. حالا ما واقعا تشکر میکنیم از خدا. یکی از خانمان که من 2 سال اصلا بدنم عرق نمی کنه. می عرق هم چه عرق هم بعد آدم بو می گیره. نعمت دکتر گفته که این سم بدن دفع نمیشه با سم بیماری جدید تو. خانمان که سم بدن از طریق عرق دفع نمیشه. یا بزاق دهان مثلا. به همین خوردن غذا از دهان. مثلا ما یه خانمی داشتیم که از همسایه‌ام بود بیماری گرفت، 6 ماه از طریق روده غذا بهش میادن. گفت من حسرت رو میشه تو دهنم بجوام قوت بدم، حسرت رو میگه قطره آب از گلوم بره پایین. گفت نمیدونین چقدر لذت داره. من حسرت دیدم. گفت به محض یه قطره آب از گلوم بره پایین من بعدم توی مازان زیر سرم حالم خراب میشه. الان 6 ماه از طریق روده من غذا میخورم. غذا به مادرم باید میکس کنه و چیکار کنه چیکار کنه بعد از طریق این بریزه تو این روده بره تو روده من. ما اینا رو مثلا نعمت ها رو مثلا میفهمیم، خیلی نعمت ها داریم نمیفهمیم. اصلا هر قسمتی از این بدن ما یه اتفاقی برش بیفته میگیم وای کاش که نمیشد، مثلا کاش که من قضاشو میدوزم. حالا ما این نعمت ها تشکر میکنیم، این خدای الحمدلله خدای اونو ندادی، این چون نشد اون نشد این نشد. همش به نداده ها و نخورده ها و نپوشیده ها فکر میکنیم. اون چیزی که خوردم و پوشیدم و داشتم چیکار کردم چی؟ خب بدان که از امور فطریه که هر انسان جبلتن و فطرتن بدان حکم میکنند احترام منعم است. منعم این کی؟ پروردگار. که هر کس در کتاب ذات خود اگر تأملی کند میبیند که مستور است که باید از کسی که به انسان نعمتی داده احترام کند. و معلوم است هر چه نعمت بزرگتر باشد منعم آن انعام بی‌غرض‌تر باشد احترامش در نظر فطرت لازم‌تر و بیشتر است. سعی کسی به شما خدمتی بکنه ولی هیچ منت هم نذاره، هر وقت میبینی براش تعظیم میکنیش، بهش تعظیم میکنی. چرا؟ چون که به توی نعمتی داده. حالا مثلا میتونی بیزنش که چشم تو درمان کرده و از وقتی که اون درمان کرده دیگه عینک نمیخواد، دیگه راحتی، دیگه به قول من رو خیلی لذت میبره از تماشای اشیا. هر وقت اون پزشک رو میبینی تو کمر دولا میشی. حالا خدایی که خود اون چشم رو من داده برش دولا میشم، نماز میخونم. مثلا فرق واضح هست در احترام بین کسی که به شما یک اسب میدهد و آن منظور نظرش هست تا کسی که یک ده ششدانگی بدهد و در این دادن منتی هم نگذارد. مثلا اگر دکتر شما را از کوری نجات داد فطرتاً او را احترام میکنید، و اگر از مرد نجات داد بیشتر احترام کرده، بیشتر احترام میکنه. عکس ملاحظه کن نعمت های ظاهر و باطنه که مالک الملوک جل شأنه به ما مرحمت کرده، که اگر جن و انس بخواهند یکی از آنها رو به ما بدهند نمیتوانند و ما از آن غفلت داریم. مثلا این هوایی که ما شب و روز از آن استفاده میکنیم و حیات ما و همه موجودات محیط وابسته به وجود آن هواست، و اگر یک ربع ساعت نباشد هیچ حیوانی زنده نمیماند. چه نعمت بزرگی است! اگر تمام جنایز به هاین شبیه آن را به ما بدهند آجزن و همینطور قدر متذکر شد سایر نعم الهی را از قبیل صحت بدن و بای ظاهره، از قبیل چشم، گوش، ذوق، لمس، ذوق یعنی چشایی و لمس و قوای باطنه، از قبیل خیال، وهم، عقل و غیران که هر یک منافعی دارد که حد ندارد، تمام اینها را مالک الملوک به ما عنایت فرموده بدون اینکه از او بخواهیم و بدون اینکه ما منتی تحمیل فرماید و به اینها نیز اکتفا نفرموده است و انبیا و پیامبران فرستاده و کتبی فرو فرستاده و راه سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم را به ما نموده، هر چه محتاج به او بودیم در دنیا و آخرت به ما عنایت فرموده بدون اینکه به طاعت و عبادت ما احتیاجی داشته باشد یا به حال او طاعت و معصیت ما فرقی کند. و ما وقتی اطاعت میکنیم برای خدا چه اتفاقی میفته؟ هیچ. معصیتش میکنیم چه اتفاقی میفته؟ هیچ. مثل اینکه بچه مثلا به مادرش بگیم من لباس خودم رو کثیف میکنم تا تو رو اذیت بکنم. آره میشه، میشه ماما اذیت میشه، ولی برای خدا هیچ فرق نمیکنه. ما هرچی خودمون کثیف بکنیم برای خدا فرق نمیکنه، هر چقدر عبادت بکنیم برایش چیز اضافه نمیشه. من مثال معلم و شاگرد رو میزنم، اگر شاگرد با معلم لج بکنه درس نخونه رد بشه، از علم معلم کم میشه؟ اگر درس بخونه قبول بشه به علم معلم اضافه میشه؟
معلم خوشحال میشه،
فقط خوشحال میشه. خدا هم همینطور، خدا هم میگه من دوست دارم، میفرماید من کره الیکم الکفر و العصیان، من از کفر و عصیان شما کراهت دارم. و بعد میفرماید که حب علیکم الایمان، آفرین یعنی انداختی، حب علیکم الایمان، دوست دارم که ایمان داشته باشید. ولی برای خدا چیز اضافه میشه چیز کم میشه؟ نه. خب فقط از برای خود ما امر و نهی فرموده. خب پس این نعمت ها رو ما یادمون بیاد. واقعا نعمت ها رو وقتی شما بررسی بکنید می‌بینید که خیلی نعمت داریم ما. وقتی مثلا به این توی دیابو یه جایی گیر میافتیم من چه چیزا داشتم، چه همه را دست دادم، چه اینجوری شدم، چه چک نکردم. همین موهای که در این مجموعه کله خدا جمع آوری کرده، یه بار آقای قرائتی تو تلویزیون گفت خود نگاه کنیم تو این صفحه کامپیوتری مثلا صورت شما خود چجور تنظیم کرده. این موی کله از موی سره که قیچیش میکنی تون 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 بلند میشه، ولی این موهای بینی رو نمیخواد قیچی کنیم چون هم تو ثابته اصلا بلند نمیشه، ثابته. و اگر نباشه این همه گرد و خاک و غبار اینا میره توی شوشه ما. باید من تو نهیدم موی دماغ پیر مردی سفید باشه، همیشه مشکی. حالا بعد مثلا موهای موژه نمیخواد کوتاهش بکنیم، همینقدر موهای ابرو میکنیم اشتو باید در میاد، همینقدر در میاد. موهای صورت مرد با صورت زن چقدر فرق میکنه؟ اینا چجور خود تنظیم کرده برای ما که هر تیکه از قسمتی از گوشت بدن ما توی این صورت و مثلا یه موی خاصی توش هست و هر کدوم هم برای زیبایی انسان در همون حدش کامله. اگه اصلا عوض بشه یه مطاره آدم از ریخت و قیافه میفته مثلا. حالا شکر میکنیم خدای الحمدلله. بعد یه نفر که ببینیم مثلا شیمی درمانی شده موهای سرش نازیخته تا زیاده هم بزنیم و چقدر مثلا بعد بگیم خدای شکره مثلا. خب مثلا برمار سر شیمی درمانی در میریزه و مثلا قیافه آدم خیلی تغییر میکنه، البته در میاد اونایی که درمان میکنن ایشالا خوب میخوام بشن کاملا در میاد، ولی اما برهی که ندارن چقدر برشون رنجاوره، چقدر اذیت میشن. مثلا اون موقع که من داشتم تشکر کردم، حالا که ریخته گله میکنم خدا چرا ریخته شدم. پس میفرماید که بعد از تذکر این نعمت ها و هزاران نعمت های دیگر که حقیقتا از شماردن کلیات آن تمام بشر عاجز است تا چه رسد به جزئیات آن، آیا در فطرت شما احترام به چنین منعمی لازم است یا نه؟ و اگر و آیا خیانت نمودن به چنین ولی نعمتی در نظر عقل چه حالی دارد؟ پس میگه اینو تذکر به خودت بده، این همه نعمت داری چرا تشکر میکنی؟ الان یکی از همکارای ما هست، برای بچه دار شدن 12 بار اقدام کرده موفق نشد. بعد زایی بنده خدا میده که بچه داره میده کشکی بمیدید نبودید، من راحت میشدم، شما مایه پیری من شدید، شما فلانید. ای بابا اصلا واقعا میتونیم مثلا بگیم که این کار درسته؟ میگه که شما ببینید که آیا درسته با چنین ولی نعمتی در عقل خودت بسنج آدم شکر نکنه خوبه؟ احترام نکنه خوبه؟ دوم، از اموری که در فطرت ثبت و مستور از احترام شخص بزرگ و عظیم است. همیشه ما تو قلبم آدم بزرگ رو که بزرگش کردن ناخودآگاه بهش احترام میگذاریم. مثلا میگن که مثلا این بنده خدا یک مختره بزرگیه، ناخودآگاه تو قلبم بهش احترام میگذاریم. مثلا یه هنر بزرگی داره، مثلا میفرماید هر شخص بزرگ و عظیم رو ما احترام میذاریم. این همه احتراماتی که مردم از اهل دنیا و ثروت میکنند و از سلاطین و بزرگان میکنند برای این است که آنها رو بزرگ و عظیم تشخیص دادن. اینا بزرگ نیستن ولی تو چشم اینا مثلا بزرگن، ولی خب احترامشون میکنن دیگه. آیا چه عظمتی به عظمت بزرگی مالک الملوک است که دنیای پست و مخلوق ناقابل او که کوچکترین عوالم است و تنگترین نشئات است تا کن عقل هیچ موجودی به آن نرسیده؟ همین دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم. به امام صادق علیه السلام گفتن که آقا چرا تو قرآن گفته 7 آسمان؟ ببخشید چه گفت؟ چرا تو قرآن میگه سماوات؟ از آقا سوال کردم آقا چرا تو قرآن میگه سماوات بل ارض؟ حضرت هم بعد سماوات یعنی 7 آسمان. بعد حضرت فرمودن که آسمان بالای سر شما آسمان اوله، که قرآن می فرماید زین و سماع دنیا به مسابی، ما آسمان بالای سر شما رو با ستاره ها چراغونی کردیم، نشونده آسمان دوم ستاره نداره. یک بعد هم که می فرماید امام صادق علیه السلام می فرماید که آسمان بالای سر شما که آسمان اوله مثل یه حلقه انگشتری تو بیابان آسمان دوم. حالا این آسمون اول رو تو علم هیئت، اونایی که ریاضی خوندن هیئت خوندن میدونن من چی میگم، تو علم هیئت این آسمان بالای سر ما رو با تمام اون ستاره ها و سیاره های اینها یه کره سماوی. خب در علم فیزیک میگه این آسمان بالای سر شما لایتناهای انتها شما پیدا نکردیم. بعد مثلا من یه بار تو اخبار شده بودم 10 سال پیش یک ستاره پیدا شده توی آسمان بالای سر شما 4 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. ببینید از اولی که اسلام ظهور کرده تا الان 1 میلیارد دقیقه نشده، اندازه میلیارد رو بگم. ما میگه یه ستاره پیدا کردیم توی آسمان اول 4 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. شما میگید یک نور دور کره زمین میچرخه. حالا این میلیارد رو شما به دست بیاریم مثال نوری، هر یک ثانیه نور 300,000 کیلومتر حرکت میکنه. یک ثانیه 300,000 کیلومتر حرکت میکنه. ثانیه از ضرب در 3600 کن، تو یک ساعت چقدر حرکت میکنه؟ ضرب در 24 بکن، تو یک روز چقدر حرکت میکنه؟ ضرب در 365 کن، تو یک سال این نور چقدر حرکت میکنه؟ ضرب در 4 میلیارد کن، ببین فاصله اون ستاره با ما چقدره؟ خب واسه همه فیزیک میگه لایتناهاست، من نمیتونم انتهاشو پیدا کنم. آسمان اول انتهاشو نمیتونم پیدا بکنم. این امام می فهمد مثل حلقه انگشتری تو بیابان آسمان دوم، آسمان دوم مثل حلقه انگشتری تو بیابان آسمان سوم. برو تو آسمان هفتم. بعدش چیه؟ بعدش عرشه. بعدش چی نمیدانم. تازه همه اینا نابود میشن روز قیامت، یه چیز دیگه درست میشه. اینا فلکنگدوره که توی حدیث کسا میخونید فهمت فلکنگ، نه همه فلک چرخان و دایره‌ای هستن که نابود میشن. دیگه از کجای این حرف رو میزنید؟ برای اینکه تو قرآن میفرماید که وقتی که قیامت میشه یا اومد تو بدل الارض غیر الارض، یه زمین دیگه ما ها محشور میشیم با همین تن الان منا غیر از این زمین. خلیفه عباسی از امام باقر علیه السلام سوال میکنه معنی آیه چیه؟ تو بعد دیگر از غیر الارض یه زمینی میاد غیر این زمین. خب آقای میدونستن که این علم نداره، چجوری بگن که این نفهم بفهمه؟ فهمده اون زمین مثل نونه، این چی؟ مستطحه، کروی نیست. دقیق میفرمایی؟ یعنی این که در حدیث هست اگر تک تک شماها به اندازه آسمان ها و زمین از خدا بخواهید از ثروت خدا کم نمی شود. توی خدا چه چیزهای دیگه داره ما نمیدانیم. بعد انشالله من اگر اینجا پروژکتور داشته باشه یه چیزی براتون بیارم یه بار میگذارم که این متوجه چقدر از این عالم رو تونستیم بهش برسیم. مثلا نانو ذره ها الان مانند چیه؟ مثلا 1,000,000 مرتبه مولکول رو شکستن، از توش خاصیت های جدید در آوردن. مثلا شما توی اخبار میخونید قبلا این مثلا چی میگن این دانشمندهای اروپایی میگفتن اگر مثلا کره زمین بشن مثلا 200,000,000 دیگه آب و غذا کم میاد. الان این 6,000,000,000 شده، آب و غذا کم نیومده. از طرفی مثلا میگن فساد زمین رو نابود میکنه. من الان مثلا بر اثر علم نانو میگن اگه شما مثلا یه چیز کوچولوی انقدر تهیه میکنی از ماده نانو بریزین تو آب پسمان بیمارستان میشه آب چشمه، فسادش هم از بین میره. خب الان پس چی بگیم؟ بعدم در یه حدیثی داریم که اون نفر براتون شاید گفته باشم که در بهارنبار هست و خودتون برید سرچ کنید به دست بیارید آدرسشو. میگه اگر زنده های روی خاک رو تعدادشون رو بشمارید، اگر 6,000,000,000 آدم داریم، پرنده داریم، کرنده داریم، خزنده داریم، چارپا داریم، تو پارک میری هر برگ رو بلند کنی چقدر شرطه زیرشه. این تمام زنده های روی خاک. چرا؟ چون کره زمین 2/3 آبه، 1/3 خاکه. در حدیث از معصوم علیه السلام هست اگر تمام زنده های روی خاک رو بشماری زد در 10 کنی میشه زنده های تو دل خاک. این دو تا مجموعه رو بشماری زد در 10 کنی میشه زنده های تو دل دریاها. این مجموعه رو بشماری زد در 10 کنی میشه ملائکه آسمان اول. خب بعد بشماری زد در 10 کنی مجموعه همه رو هم میشه ملائکه آسمان دوم. حالا برو تا آسمان هفتم. در سوره مریم آیه 95 و 94 از 93 بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. هر چی توی این هفت آسمانه و رو زمینه عبد خداست. الا من آدم هم دیگه اختیار دارم دیگه اینجا نباشم دیگه. این کلو من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم و عدهم عدا. خدا میگه من تعداد اینها رو میدونم میشمارمشون. الله اکبر. چرا خدا باید بدونه تعدادشون رو؟ چون خدا رزاقه، باید روزی بده. الان من نمیدونم تعداد اینجا چند نفر، میگم 100 نفره، 200 نفره. ولی اگه قرار باشه برای شما غذای تهیه کنم، باید تعداد شما رو بدونم. شما شرمنده میشم دیگه، 10 نفر 20 نفر گرسنه بدن زشت دیگه. ولی خداوند رزاق ذو قوت متین، رزاقیه که بسیار روزی میدهد و بسیار قدرتمند است. میفهمد لقد احسام و عده هم عده، من تمام تعداد اینها رو میدانم و اینها رو میشمرم. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه شما هم روز قیامت تک تکی میایین، فرهی نمیایین رکشی، نه همه تون با محاسبه با کلی بادیگارد ملائکه و اجنه و اعمال خوب و اعمال بد و همه با همه محاسبه ها وارد میشیم. که حضرت علی علیه السلام میفرماد روز قیامت هر یه آدم میاد هزاران ملک رو مشایعت میکنن، چون شاهد کارهاش هستن. مثلا ملک شب دیشب ما با امشب ما فرق میکنه، چون خدا آبروداری میکنه دیگه، نمیذاره گناهای دیشب و امشبی بفهمه. ملک دیروز من با امروز من فرق میکنه، چون خدا آبروداری میکنه، نمیذاره من لو بدم دیگه. و همه اینا میخوان روز قیامت بیان برای من گواه بشن دیگه. توی قرآن هم میفرماد که وقتی که انسان از دنیا میره یه شاهد داره، یه سائق داره. سائق ملائکه رو به بهش سوق میدن، شاید اونایی که شاید ورود به جهنم هستن. خب این سیطره خدا رو حالا من میتونم به شیطان نگذارم؟ پناه بر خدا. هر لحظه که من دارم جلوش گناه میکنم، همه اینا از من اصلا تنفر میکنم، چون عاشق خدا هم یه کلوم چی؟ میگه این کل من فسام بودن الا آت رحمان عبد، هر چی تو آسمان زمین هست عبد خدا. بعد دوزه فکر نکنید نه فهمیدن، همه شعور دارن. این الان میکروفون، این الان بلندگوه چیم کرد میکروفون بهش میگم، این میکروفون، حالا این ساعت، این اشیا اینجا، همه اینا میگن چی؟ به قول مولوی ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اینا همه دارن میگن سبحان الله، خدا پاک است، خدا پاک است. من بگم تازه هم ردیف اینا شدم، از اینا بالاتر نرفتم. من بگم سبحان الله تازه هم ردیف اینا شدم. ولی ملائکه چی میگن؟ الحمدلله. چون خدا رو معرفت بهش دارن و این حسی رو میبینن با این حالت، میگن الحمدلله. بعد پیامبران اومدن بگن ما چی بگیم؟ قولوا لا اله الا الله تفلحون. یعنی شما مقامتون بالاتر از ملائکه است. بعد بگیم چی؟ لا اله الا الله، هیچ کدوم از من متحیر نمیکنه الا الله، معبود من اللهه. اما اسلام آمده شما بگید الله اکبر، خدا برتر است. کی میگید؟ وقتی نماز میخونید. وقتی نماز میخونید بگید الله اکبر. هم اولش بگید الله اکبر، هم آخرش بگید الله اکبر. هم اولش که نماز میخونید همه میریزیم دور، محبت شوهر و بچه و معلم و دمتون وسیله و همه میریزیم دور، الله اکبر دارم میرم میشه خدا و جد و بچیم به لذی فتر از سما بکنم الله اکبر. بعدم که لحظه به لحظه نمازم میگه الله اکبر، آخر نمازم میگه الله اکبر. روزه که میگیری چی؟ روزه که میگیری در سوره بقره آیه 185 میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. میگه ماه رمضان برای شما گذاشتیم روزه بگیرید، بعد که مثلا نتونستید بذارید مریض بودیم، بذارید بعدن تو سفر بودیم، بذارید بعدن روزش رو بگیرید. چرا؟ یورید الله به کمال یوس و من رو یورده به کمال اوس، خود برای شما آسونی میخواد، سختی نمیخواد. حتی که اون عده برای عده شما روز کنید. چرا؟ برای چی روزه رو توی آداب داده؟ لیتو کب برولا حراما حدا کن. وقتی روزه میگیری میگی الله اکبر. روز نگیری الله اکبر نگفتی. ببین همه اشیا میگن سبحان الله، ملائکه میگن الحمدلله، انسان هایی که تازه اسلام آوردن میگن لا اله الا الله، ولی کسی که احکام اجرا میکنه میگه الله اکبر. در سوره حج، در سوره حج اونجا هم در آیه در آیه 37 در آیه 37 سوره حج میفرماید که چون وقتی که میرید حج باید قربانی بکشید، هم چند روز دیگه عید قربان دیگه، میفرماید که آقا قدیما میگه خب پای بت‌ها قربانی میکشتن، ما هم داریم قربانی میکشیم، ما چه توجیهی داریم؟ میفرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، نه گوشت این قربانی به خدا میرسه، نه خون این قربانی به خدا میرسه، ولکن یناله تقوا منکم، تقوای شما به خدا میرسه که خدا گفته قربانی بکن تو این کار انجام میدی. چرا؟ چون اشتباهاتی که در ایام حج انجام میدی یه کفاره بدی که این اشتباهات پاک بشه. این که مثلا گفته میشه که مثلا هر حاجی هر سال روز عید قربان خوبه این آداب رو داشته باشه که قربانی بکنه، برای چی؟ برای اون حج واجبش یک سری اشتباهات کرده قربانی کنه پاک شه. من یادم اون سالی که ما حج واجب رفته بودیم، چرا قسمت کنه خدا باز هم همگی بریم، در اونجا من یادم وقتی رفتیم برای برات از مشرکین که خدا لعنت کنه این سعودی ها نمیذارن میریم زیر چادر، میگیم مرگ بر آمریکا. بعدم که تمام این ماشیناش رو میرن بوغشون میزن روی درجه آخر که این مرگ بر آمریکا تو چادر ما به گوش زنبارای از کشور دیگه نرسه. من یادمه که ما حالا ایرانی هایی که حالا چند نفرمون تازه میان در مشرکیم، زن سنده سر هزار نفری که ما اونجا هستیم، چند نفر اونجا هستیم برای زن مشکل میگن در اونهایی که سیاسی هستن و میان و اینها. بعد من دارم یکی از این خانم ها هم که بیا اونجور دیدیم مثلا بچه ها که رام رنگی توی علف اینم میگیرم میکنم این گیاه گرفت کند و برگوش رو شده. من ای وای این که هم فاره داره اینجوری کرد دست شده مثلا این گفارش میده با اینجوری کردم مثلا به گیاه حرام نمید بکنه، حاجی که محرمه نمید گیاه حرام بکنه، همه گیاه کند و ریخ زمین. بعد رفت آقای روحانی با آقای روحانی گفت نه آن تو قصد نداشتی اشکال نداره. نه ای بابا ما نفهمیم آقا تو احکام هستش گیاه حرام نمید بکنه، من آقای روحانی توجیه هم براش کردیم. خب خیلی از دایی که حج انجام میدن یک عالم از این خطاها میکنه، مثلا ما از حج که آقای نشستیم گفتیم آقای نباید تو طواف کسی هول بده، گفت آقا این آقایی که به ما بودش گفت بهش هول نده، اینا سختی نکنه بذاره مردم حجشون انجام بدن. ای بابا این دعوایی هم چیز گفت بذاره شک نکنه دیگه، همه شو کردیم دیگه بدش کن شک نکن دیگه بابا اعمال باید دو هست. من داشتم سوار اتوبوس میشدم برم که خانواده بودن دختر و مادر و نفر خیلی هفتش نفر فامیل داشتن میرفتن، بعد دختر جوان دانشجوشون جورابش جوراب نازک رنگ پا بود مشکل رنگ پا میپوشن، گفتم عزیزم این طواف نداره بگو خواهد دلت پاک باشه، گفتم طواف فرق میکنه، تو طواف لباسه کسی داره طواف میکنه باید چیز خاص مثلا باید گوشت پاش مشخص نباشه، برعکس مردو باید پاشون نتا نپوشونن ولی زن باید همه جوشو بپوشونه ایلا گرده صورتشو بعد با دستشو مثلا بعد گفت نخانه برم کنم. این گذشت بعد خانوم که میاد توی کاروان روحانی کاروانه یکی که میپرسه اصلا شما این کارو کردی این کارو کردی، بعد میترسه دوباره میگه برین انجام بدین چون اینا حجیشون باطله بعد شوهرشون حرام میشن چه میشن. بعد من اتفاقا با این خانم کار داشتم از توی اتاق رد شدن در تو گروه ایناست تو میونه فامل ایناست، بعد یه مطلب اینو برای که منو مثلا چیز کنم خانم خواهد این به ما گفته که جوراب اشکال داره، حالا بهش بگی که اشکال نداره. گفت یعنی چی؟ من هیچی نگفتم. نکنه بازم من یکم دست بندازم مثلا بگن چی؟ من تو آقای خانم پای من نگاه اینجوری. گفتم خانم باطله. برای دوباره انجام بدیم. رنگ روحشون پرید. من هیچی نگفتم. بازم سکوت کردم. من خدا می‌خواسته که اینها یاد بگیرن عملشون غلطه درست انجام بدن. من اصلا خوشحال نشدم که حالا حق من درست از آب در اومد، ولی خوشحال شدم که اینا عملشون درست انجام داد. حالا اگه برفرض چه اتفاقی براشون نمیافتاد، نه هر چی خلق میومدن ایران به همسرش حرام میشد، من خواهد چی کار بکنه؟ تو خیلی دانشجو هم بود دیگه. میخواد بگم که حالا میگن که چی قربانی بکشید، اصلا اون حالا این قربانی چیه؟ هم قربانی که با بت ها میکشید، نه این کفاره و اشتباهاتیه که ما در عمل حجمون انجام میدیم که یقین دارن اشتباهی داریم که قربانی رو میکنن. اونایی که تازه نمیدونن باید بعدا انجام بدن. حالا بعضی از این اشتباه چطور میخواد؟ مثلا دوستان نمیخواد، اصلا چطور نوشته توی کفارش کرده فهمیدی؟ و چطور بکشیم؟ در حال در آیه 37 سوره 8 میفهمد لن ینال الله لهو محاولات ما و ولکن ینال و تقوا منکم کذالک سخرها لکم لتکبر الله علی ما هداکم. میگه وقتی حج انجام میدی میگی الله اکبره. باشه محسنین، وقتی دیم تمام این آدابی که در فروع دین هست، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، تولا، تبرا، تمام اینها رو وقتی شما معتقد باشی انجام بدیم میگی الله اکبره. یعنی اون درجه رسیدی. من کسایی که خمس نمیدن اون نمیگن الله اکبر دیگه. ببینید اینا خیلی نکات قشنگی ها که تو قرآن داره به ما آموزش میده. که پس شما وقتی که به خدای مالک الملوک نگاه کنید، بعد شأن تو چیه؟ شأن تو که به حد گیاه میگه سبحان الله، خیلی راست خوبه. چون من بدبخت آسه میگم ای خدا چرا این کارو کردی؟ تو بدی نوزه بله من خوبم. خب این خیلی خطرنگ هست. سبحانم نگفتم، ولی اگه من بگم شنم سبحانم نه، قرآن میگه بالاتر برو. شنم الحمدلله میگه نه، مال ملائکه است، بالاتر برو. شنم لا اله الا الله گفته نه، بالاتر برو. تو چی؟ الله اکبره. وقتی شما این آداب رو بزن میگه وقتی حجاب کامله میگی الله اکبر. وقتی که اخلاق کنار همسرت کامله میگی الله اکبر. در تربیت بچه اصول اسلام رو ائمه رو رعایت میکنی میگی الله اکبر. شأن شما اینه، شأن شما خدا اینطوری شما رو قبول کرده. واسه همینه که عزت دارید روز قیامت وقتی وارد میشید، اون وقت عزت ها رو اونجا بهتون میدن. و ائمه ما اومدن که ما یادم ما چجور بگیم الله اکبره. که مثلا وقتی داشت تو رادیو معارف من در بحث حج رو میکرم، مثلا با مسئله یه نمیدونم 2800 و فلان میره، چقدر مسائل هست ائمه ما برای ما روشن کرد. ائمه علیه السلام برای ما روشن کرد که ما حجیمون درست انجام بدیم. چون مسئله الان چون 3000 تا هم شده، من نمیدونم اصلا خبر ندارم. چون هی سوال کردن ائمه جواب دادن، هی سوال کردن ائمه جواب دادن که مثلا حجتون اینجوری اجرا بکنید. اگه اینها نبودن ما به علم ها میرسیدیم نمیرسیدیم که. پس اینجا میفهمید و اول احترام کی بود؟ منعم. دوم احترام بزرگ. حالا سوم آیا چه عظمتی به عظمت و بزرگی مالک الملوک است که دنیای پست و مخلوق ناقابل او که کوچکترین عوالم است و تنگترین نشاط است تا کنون عقل هیچ موجودی به آن نرسیده، بلکه به همین منظومه شمسی خودمان که منظومات شمسی دیگر کوچکتر و رفیش شموس دیگر قدر محسوس ندارد، مستکشفین بزرگ دنیا اطلاع پیدا نکردن؟ آیا این عظیم که با یک اشاره این همه عوالم و هزاران هزار عوالم غیبیه را خلق فرموده لازم الاحترام نیست در فطرت هست یا هست؟ سوم و نیست حاضر، اینو دقت کنیم، حاضر در کتاب فطرت لازم الاحترام هست. میبینید که اگر انسان از کسی خدای ناکرده بدگویی کند، در غیابش اگر حاضر شد فطرتا سکوت میکند و از او احترام مینماید و معلوم از خدای تبارک و تعالی در همه جا حاضر و تمام ممالک وجود در تحت نظر او اداره می شود، بلکه همه نفس حضور و همه عالم محضر ربوبیت است. پس اول گفت احترام منعم، دوم گفت احترام عظیم، سوم گفت احترام حاضر. و خدا حاضره، همه ما در محضر او هستیم، خدا من نگاه میکنه. این خیلی تمرین میخواد که ما باور کنیم همه جا خدا داره من نگاه میکنه. این فیلم های دوربین مخفی رو که نشون میده، من میگم تمرین خوبیه. تا وقتی که مثلا طرف داره همتون حرکت عادی میکنه، خب برش بگه مهم نیست، تا میگن جوری دوربین مخفی کمی خودش مرتب میکنه مثلا، چون نمیخواد اون چه که ازش پخش میشه مایه حجفش بشه، میخواد مایه عزتش بشه. وقتی بینه همه دارن بهش توجه میکنن، حرکاتش رو صحیح انجام میده، خلاف شن چیزی انجام نمیده. پس میفهمد ما میگه یکی حواسمون باشه، خدا داره نگاهمون میکنه. خدایی که من نبودم هست، خدایی که من میمیرم هست، هم در عالم برزخ من هست، هم در قیامت من هست. پناه میبرم به خودش، پناه میبرم نهار رو باید من کرده. میفرماید چی؟ لمنه ملک لله الواحد القهار. پس از مرد گفته میشه سلطنت از آن کیست؟ الله الواحد القهار. دیگه اینجا هم از آن من نیست، تمام شد. تو دنیا ارحم الراحمین، تا لحظه آخر مرگ من خدا ارحم الراحمین. وقتی من مردم دیگه اونجا میگن چی؟ لله الواحد القهار، تمام شد. خیلی سخته. پس اینجا میفهمد اکنون متذکر شو، پناه میبرم به خدا، به خودش امام میگه ها، اکنون متذکر شو این نفس خبیث نویسنده که چه ظلمی است بزرگ، چه گناهی است عظیم، اگر معصیت چنین عظیمی را به نعمت خودش که قوای توست در محضر مقدس خودش بنمایی. این تمام حرکات رو که ما انجام باید دستی میکنم که خدا به من داده، با چشم میکنم که خدا به من داده، بعد جلوی خود خدا که حاضره. چقدر سخته، چقدر زشته. آیا اگر دارای خردلی حیا باشی نباید از خجلت آب شوی، به زمین فرو بروی؟ پس ای عزیز، متذکر عظمت خدای خودت باش، متذکر نعمتها و مرحمتهای او شو، متذکر حضور باش، ترک کن نافرمانی او را، در این جنگ بزرگ بر جنود شیطان غلبه کن، مملکت خود را مملکت رحمانی و حقانی کن و به جای جنود شیطان محل اقامت لشکر هفت تعالی نما، تا آنکه خداوند تبارک و تعالی تو را توفیق دهد در مجاهده مقام دیگر و در میدان جنگ بزرگتر که در پیش است و آن جهاد نفس است در عالم باطن و مقام دوم نفس که انشاءالله با آن اشاره می کنیم. و تا اینجا ما مقام اول نفس رو برای ما فهمودم. و باز تذکر دهم که در هر حال خود امیدی نداشته باش که از غیر خدای تعالی از کسی کاری بر نمی آید. نفی نمو خود خودتو میتونی نجات بدی، تازه این همه حرفا هم بلد شدی بازم راه نجات نداری، مگر از خود حق تعالی با تضرع و زاری توفیق بخواه که تو را در این مجاهده اعانت فرماید، تا بلکه انشاءالله غالب آیی. انه ولی توفیق، او به همه توفیق عطا میکنه. پس ما اینجا میفهمد که فکر نکن که همین هم تازه فهمیدیم با هم میتونه من رو به نتیجه برسونه، باز هم باید خود خدا منو برسونه، باز هم خودش باید دست منو بگه و من نجات پیدا کنم. آره دیگه، ببین تازه مثلا امام حسین علیه السلام در دعای عرفه چقدر چیزایی به ما میگه که اصلا خود ما هم نمیدونیم. خودشون مثلا کلی از جسم صحبت میکنن، کلی از تاریخ خلقت و از چه و چه و چه، که ما متذکر این همه نعمت ها بشویم، نعمت هایی که خدا به ما داده، ظاهری باطنی، که وقتی توجه به نعمت ها میکنه آدم لذت میبره. مثلا من میبینم بعضی ها همین اینجا متذکر میشن. یه روز یه خانم اومد پیش من، از شوهرش خیلی بدی گفت، بهش گفتم که خب نفرین کن بمیره، اشکاش اومد، گفت نه، میخواستم بهش یه ضربه بزنم یه شوک بای بهش وارد کنم، گفت نه سایش به سرم باشه، گفتم خب پس بسه دیگه، اینقدر نگو این بد کرد این بد کرد، این هر سال تنفر ازش نکن دیگه. یه لحظه انگار فهمید که بودنش بهتر از نبودنشه و من دارم زیادی احساس بدی به هم دست داده. ببین آدم نعمت رو وقتی ندارم چیکار میخوام بکنم؟ نه خب ببین الان من بفهمم چه نعمت هایی دارم. من یه جمعه بگه خانمی که شوهرش قطع نخا بود، شدیدن عشق میرخ به همه تلفن دارن، دعا کنی سایه به سر من باشه نمیره، همینجوری بمونه، موهای همه زحمت داره که نه تو رو خدا سایش به سرم باشه.
این دعای
عرفه که ما میگه شناخ در واقعی آره دیگه، دعای خودتو با خدا در دعای عرفه میشناسی، نعمتاشو میشناسی، اصلا عدم رعایت خدا رو یاد میگیری. آیا یه بحثای جالبی را آقای جمع جمعی اخیران داره تو رادیو معارف میگه، بحث ادب دعای پیامبران که از خدا چیزی رو سوال نمی کنن اصلا، حتی در وضع بسیار ناهنجار که هستن فقط اعلام وضع میکنن. مثلا حضرت ایوب میگه انی مسنی زغ بنتر همو راه نیست، خدا من ضرر کردم، مست شدم به واسه زرد و تو ارحم الرحیمی، نمیگه بردار، نمیگه بذار، نمیگه عوض کن، نمیگه اینجوری بده، ما چرا ما میگه خدا اینجوری بده اونجوری بده اونجوری بده، یه اشتباه دیگه که ادب سوال این هستش که به خدا اذن بدی او هر کاری خواست بکنه. ادب اینه تو دعای عرف، اینو قشنگ با آدم یاده امام حسین، ادب سخن با خدای مالک الملک رو یاد میده، ادب صحبت در محضر خدا رو یاد میده. که خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری تفسیر بر دعای عرفه نوشته، من هنوز مثل ایشون تفسیر ندیدم. خود آقای محمد تقی جعفری تفسیرشون هست الان از انتشاراتش بخواییم بگیریم، الان هم مونده به عرفه، چند روزی میتونیم اینو تهیه کنیم. تفسیر خود آقای محمد تقی جعفری از دعای عرفه خیلی به شما کمک میکنه در فهم دعای عرفه. اللهم کل ولی یکل حجت ابن حسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی حاضر ساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظن و قاعدن و ناصرن و دلیلن و عینو حتی تسکنه و علاقه توا و تومت او فی ها طبیلا.
اللهم اغفر لي ذنوبا تحت و رجا، خدا ببخش گناهان منه که امیدم و قرد اونم یه خوش گناهایی هستش که امید قرد من زیاد دیگه. اللهم اغفر لي ذنوبا تحت و رجا، بعد که من ناامید بشم خیلی
شما هم داره میگه برو هر داشت دارم کنیم چون الان وقتی کلاسایی دیگه شده این
شد. این مشابه چیزی با ما الان دیگه نیستن که این مشابه ندارم. سلام هم خوشم که این مشابه این مشابه نیستن. وقتی بگذار مشابه بگذار.
گیری تو راه بگذار.
نه خوزا مشابه بگذار.
اصلا این راه هم با خودی
هایی خوشم.
هنوز خاکشون نکرده. اومدن به خواب یه برای خواده
از شما که
اسمش
رسیم من نه یه از سلیم یه از محبه